سوره مدثر از آیه 35 تا آخر سوره. استاد شهید مرتضی مطهری.
دار الخلاق اجمعین، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى والغنار والليل إذا أدبار والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبار نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. دنباله آیات پیشین است. در آیات پیش بعد از قسمت اول این سوره از یا ایها المدثر تا علی الکافرین غیر یسیر که 11 آیه کوتاه هست، دیگه اعتبار غیر از بسم الله 10 آیه کوتاه هست. بعد از اون اشاره به داستان ولید بن مغیره بود و تهدیدی که قرآن کریم او را کرد از نظر عاقبت، یعنی اظهار نظری که او درباره قرآن کرد بعد از شکل کردن ها و تصفیش کردن ها و اندازه گیری کردن ها ما در باره قرآن چه باید بگیم. آخرش گفت که اینها با الا سفر یعفر، باید بگیم یک جادوست، که اگر بگیم جادوست اون وقت مسئله تأثیر خارق العاده و نفوذ خارق العاده قرآن در مردم بالاخص جوانان مکه بهتر توجیه می شود. خب از این حال گذشتیم، بعد مسئله این که نگهبانان جهنم 19 تا هستن مطرح شد که از اون هم تفسیر اون آیات هم گذشتیم. حالا قسمت دیگری، این قسمت دیگر باز مسلم مربوط است به همون گذشته، راجع به قرآن است و راجع به انسان است و راجع به انسانها، انسانهای سعید و اصحاب الیمین به تعبیر قرآن و انسانهای غیر سعید. درست توجه بفرمایید، این کلمات فوق العاده کلمات عجیب و تکون دهنده و زیبا و خوش آهنگ. کلا و القمر، کلمه کلا را در زبان عربی میگن ردع است. ردع به معنی این است که یک سخنی در گذشته گفته شده وقتی میخوان او را نفی بکنن، رهاش کن، ولش کن، یه همچی چیزی. سلام علیکم. کلمه کلا آورده میشود، سلام علیکم. کلا، رها کن، ول کن، کن رو گوش دادن به این سخنان مهمل اینها. چند سوگند است، چه سوگند است اینجا به سبت همون سوگنده های قرآن که به مظاهر قدرت و به آیات طبیعت سوگند می خورد. کلا و القمر، این ماه سوگند، این ماه تابان سوگند. ببینیم ماه در شبهای اول هلال نامیده می شود و در وقتهایی که تمام هست در اون وقت میگن قمر، یعنی بیشتر در اون وقت گفته می شود. عرب وقتی میگن لیل نقمر یعنی شبی که در اون شب ماه تابان است، مثل شبهای حدود نیمه ماه. سوگند به ما، یا قانون جهتی که عرض کردم در ماده مفهوم قمر مغمر بودن هست، سوگند به ماه تابان و لیل از ادبر، و سوگند به شب اونگاه که پشت کرده و می رود. شب یا روز در جریان خودش دو حالت دارد، یکی حالت رو آوردن سر شب، تا حدود نیمه شب هنوز وقتی است که شب رو می آورد. آخرهای شب حالتی است که شب پشت سرده و می رود که بعد روز پشت سرش بیاد. هنگامی که شب پشت کرده است، یعنی همون سحرگاهان، همون سحرگاه که در سوره یا ایها المزمل خود دون اون سلس آخر شب، اونتاش اینجا به تعبیر دیگره. سوگند با اون وقت پاک، با اون ساعت پاک، با اون ساعت شب زندداری ها، با اون نسیم سحرگاه. سوگند به شب اونگاه که پشت کرده و می رود، این سوگند به اون وقت از اوقات شب. البته خب شبان روز خودش که حد ذاته زمان، اجزاء زمان خودش که حد ذاته تفاوتی بینشون نیست، ولی از نظر رابطه اش با انسان تفاوت پیدا می شود. انسان در این لحظات که لحظات آخر شب هست، به جهات خاصی انسان در اون وقت یک حالت نورانیت دیگری دارد. این است که قرآن مکرر به ساعات آخر شب یا قسم می خورد و یا اون ساعات را یاد می کند. و صبح اذا اسفر، سوگند به سپیددن اونگاه که نقاب از چهره برمی افکند. سفور که در اینجا آمده است، دو لغت ما داریم که این دو لغت خیلی به هم شبیه هم، چون حروفشون یکی، فقط دو تا حرف با هم پس و پیش می شود، ولی معناهاشون خیلی به یک دیگر نزدیک است. یکی لغت سفره سین و سوره، یکی لغت سفره سین و سوره که سو برش مقدمه. در هر دوی اینها معنی پرده برداشتن از روی چیزی گنجانیده شده است. تفسیر را که تفسیر میگم، میگم مثلا قرآن را تفسیر بکنید، یا فلان شعر را، فلان جمله را، فلان عبارت را تفسیر بکنید، و از ماده خسرت تفسیر میگم کشف القناع، یعنی برداشتن قناع مقنعه، مثل یه چیزی پرده از روی مطلب. چنده هم چنین تعبیر میشود که یه مطلبی احتیاج به تفسیر دارد، یعنی گویی یک پرده روش هست که مفسر با بیان خودش پرده را از روی چهره او بر می دارد. سفرم عیناً همون معناست. الان در زبان عربی بی‌حجابی را بهش میگن سفور، وقتی ما هم بگن زنهای بی‌حجاب میگن سافرات، یعنی زنهای بی‌حجاب، یعنی اونی که پرده را از خودش، اون سافر را از خودش برداشته و دور افکنده. حالا صبح میدونیم ما صبح صادق داریم و صبح کاذب داریم، که صبح کاذب اون صبح نیست. صبح کاذب این است که در افق از طرف شرق قبل از اون که موقع طلوع حقیقی صبح باشد یک چیزی، یک سفیده ای ولی به شکل عمودی پیدا می شود و بعد پخش می شود، که معمولا در دعات می گم مثل دومگرگی، یک چیزی مثل دومگرگ، یعنی سفیدستی ها با هم قاطی ولی این چیز عمودی، این خود ملاقی. ولی صبح صادق، صبح صادق مانند یک خط، مانند از کنم که چیز یه مرتبه به طور افقی نور ظاهر می شود و روشن می شود. این درست حالت این است. این شب مانند یک پرده است که فنهو در مقام تشبیه گویی یک پرده ای روی جمال صبح افتاده، تدریجا این نقابی گویی روی چهره صبح افتاده تدریجا این نقاب را بر می دارد، خاصه مثل یک زنی که نقاب روی چهره افتاده بشه و تدریجا این نقاب را اینجا بر دارد. اینجا تعبیر کلمه اکثره کرده است که همون معنی رو می دهد. سوگند به کتی زدم اونجا که نقاب و پرده از چهره خود بر می دارد، یعنی سوگند به هنگام طلوع صبح. والفجر هم همین بود دیگه، همین است. والفجر و لیال عشر، سوگند به فجر، فجر همین است. اینها همه نشون می دهد این سوگنده های متعددی که قرآن به فجر و به عبارات مختلف به ساعات آخر شب، چه ساعات سحر و چه ساعات طلوع صبح می خورد، اینها همه نشون می دهد عنایت خاصی که قرآن کریم به این وقت دارد، یعنی آثاری که این وقت برای انسان دارد. خیلی قسم می خورد به اینها، خب معلومه قرآن می بخواد که یک آدم مسلمان در این دور ساعت قرض در خواب باشد. یا قل اعوذ برب الفلق، فلق هم باید همون معنا، بگو پناه می برم به پروردگار سفیددم. فلق همون باز به معنی سفیددم هست. اینجا هم فرمد که و صبح هزا اکثر، سوگند به صبح، سوگند به سفیددم اونگاه که پرده از چهره برفتند، برمی افتند. پس صبح سوگند اینجا پشت سر یک دیگر آمد. کلا و القمر، سوگند به ماه تابان، و لیل اذا ادبر، و به شب هنگامی که در حال رفتن از پشت کرده و می رود، یعنی سحرگاه یعنی آخر شب، و صبح اذا اثر، و به سفیددم اونگاه که پرده از چهره بر می افکند. این مطلب را عرض بکنم که در میان نوافل، نوافلی که انسان می خواند، با اون همه فضیلتی که نوافل شب دارد، این نافله صبح، یعنی اون دو رکعتی که قبل از نماز صبح خونده می شود، البته به شرط این که شفق پیدا نشده باشد، یعنی به شرط اون که سرخی نزده باشد، چون اگه سرخی زد دیگه وقتی نافله از بین رفته. این دو رکعت نافله از فاضل‌ترین نوافل شبان روز است و حتی از بعض روایات استنباط شود که فضیلت او حتی از فضیلت شب و وتر هم بیشتر است. قهران این دیرن میگیره که عرض کردم که اجزاء زمان چی حد ذاته با یک دیگر تفاوتی ندارند، ولی برای انسان این تفاوت ها پیدا می شود. در رابطه اش با انسان اینجور است، انسان در این وقت ها آمادگی بهتر و بیشتر دارد و عبادات انسان در این وقت ارزش بیشتری دارد. پس دیگه خداوند داره به اون اعمالی که یک انسان بیدار در این وقت ها انجام می دهد سوزن یاد می کند. خود جمعه اولی کلا بلشون کن و بیده برم بلو پلشن هرشو بخوام بگم دیگم برم بیشنه بگم این یوم جادوست. عرض کنم که اینها یه چیزیست که احتیاجی به جواب دادن ندارد. خب جادو این چیزیست که با رفتن جادو کننده یا با کهانه شدن اون دونه چی که هم اثری داشته باشه از دهی میرود. نه حقیقتی که برای همیشه اثر خودش رو میبخشد و نیو پاشی میکند کافی همون عظمت واقعی خودش. سوگند به اینا که انها یعنی این آیات قرآنی لإحدى الکبر یکی از بزرگترین مخلوقات عالم است، یکی از بزرگترین حقایق عالم است. یعنی حالا خب در این زمان در مقیاس اون وقت چی میتوانست این تصور رو بکند؟ مردی ادعای پیغمبری میکند بسیار خوب آیات آورده، آیاتش هم ما میتونیم باش برابری بکنیم و معارضه بکنیم، هی هم داره پیش میرود. اما آیا میتوانستن این وقت به فکرشون برسد که حالا چه در مقیاس خلقت و کلی کلی و کار هر کسی هست نیست این درک وسیعش، و چه در مقیاس اجتماعی و جهانی، حالا ما این مقیاس کوچک و جهانیش رو میگیریم، که همین کتاب یکی از بزرگترین داهیه های عالم و یکی از بزرگترین حادثه های عالم باشد. قرآن بدون شک قطع نظر از مسئله خود دین و حقیقت دین و خدا و قیامت و معنویت و همه این حرف ها، از نظر تاریخی، از نظر اجتماعی، یعنی از نظر تأثیرش روی سرنوشت بشر و از نظر تغییرش مسیر تاریخ را، یکی از بزرگترین حادثه های عالم است. حتی اگر از این جمله سوگه وقتی این یکی از بزرگترین هست، یعنی بزرگترین بزرگترین ها، از این جمله همین معنام فهمیده می شود. بزرگترین بزرگترین ها، یعنی در عالم حوادث بزرگ خیلی پیدا شده، ولی عمری که این آیه نازل شد کسی نمیتونست بفهمد که یکی از بزرگترین حادثه های عالم همین حادثه است. گاهی وقتا یک حوادثی رخ میدهد که این حوادث حجم خیلی کوچکی دارد، یعنی به حسب حجم ظاهری دبدبه و تنتنه و سر صدایی ندارد، ولی کسی نمیداند که همین حادثه خیلی خیلی بی سر و صدا در سرنوشت عالم مؤثره. یه وقتی در روز من میخوندم این تعبیر خوشم آمد، میدونید که این راز آتوم را که بعد منجر شد به ساختن بمب‌های آتومی و بعد همین بمب‌های آتومی شد دیگه به اصطلاح معیار قدرت و تسلط بر جهان و استعمار و هر کسی که داشت توانست در چاپیدن دنیا سهیم باشد. اصطلاع آلمانی ها بسیاری اون رازها پی بردن. بعد در اون جریان نازی ها که این کسانی که این رازها را به دست آورده بودن یه جیشون فراری شدن به اوجای از این حرف ها، یکی از اونها که این راز اتم رو با خود داشت، حالا یا در مرد خودش داشت و شاید هم یاد داشتش کتابات هم محرمانه همراهش بود. این خیلی ساده حال کنم، هیچ کتن شاید حفظ نمی کنم که این مسافر خیلی خیلی ساده ای از آلمان خارج شد، بعد خودش را که امریکا رسون مثل هزاران مسافر دیگه یا با یک سند لباره به امریکا رسون. در این مقاله نوشته بود که کسی چی میدانست که این مسافر با همون سادگی که حرکت میکنه این در بطن خودش و در همراه خودش چیزی را دارد که سرنوشت دنیا را همون تغییر خواهد داد و داد. این از اونجا در این من جلب نظر کرد که خیلی قبل از اون از این وقت خودم این را بیان کرده بودم و فکر کرده بودم راجع به سفری که هجرت رسول خدا یه در یه سخنرانی خیلی سال پیش چون دیگه 10 سال پیش که بر رادیو مستقیم پخش شد مثل آذربایجانی ها اونجا این حضر زده در این سفر مهاجرت پیغمبر اکرم، مهاجرت پیغمبر از مکه به مدینه، این انسان اگر به حجمش نگاه بکند این حادثه خیلی کوچکی است، چیزی نیست. همه این مثل اندازه قرطبه بیشتر نیست. مردی از همین قصبه دعوتی را آغاز کرده و بزرگان این قصبه با او مخالفت کردن 10-13 سال. آخرین تصمیمشون این بوده که این دفعه معدومش بکنن، بکشنش، دست جمعی بکشن، منجر به مهاجرتش. خودش هست که یه نفر فقط همراهش به تعبیر قرآن ثانیت نیم، یعنی یه نفر که ارزشش دیگه این که فقط بگیم یه نفر دیگه ارزشی بیشتر از این ندسته هست، فقط یه نفر همراهش هست. اینها سوار دو تا شتر میشن، از مکه حرکت میکنه میان به مدینه. خیلی حجم قضیه کوچک است، اما همین سفر کوچک یک ما 30 سال بعدش، 30 سال بعدش بیاد ببینید همین سفر کوچک چه تحولی در دنیای خودش به وجود آورده، از این شکل دنیا و چهره دنیا را به کلی عوض کرده، مرزهای جغرافیایی همه به هم خورده، فکرها همه دگرگون شده، عقاید همه شکل دیگری به خودش گرفته، اولاد یه چیز دیگه شده. یه حادثه خیلی کوچک. خیلی حادثه هست که بسیار بزرگ است، حجمش خیلی بزرگه، ولی تأثیری در تاریخ ندارد. خیلی جنگ ها مثلا میشود ممکنه که صدها هزار نفر کشته میشن، با این که صدها هزار نفر بلکه گاهی وقتا 1,000,000 نفر آدم کشته میشود، 1,000,000 نفر آدم کشته میشه، ولی این حد موجش کمه که در همه اطراف خودش یه اثر کمی میذاره. مثلا در همین جنگ هند و پاکستان در چند سال پیش صحبت از صدها هزار نفر آدم کشته شد، ولی خب حجم ابعاد جسمانیش خیلی بزرگ بود، اما خب هیچ اثری روی دنیا این نگذاشت. اثر نگذارد، یعنی اینقدر اثرش کم است که گویی مثلا این جنگ شده میان دو قبیله، مثلا 6 تا از این طرف کشته شده، 7 از این طرف یک کشته شده، اینقدر چیز است. ولی شما بیاید مثلا سراغ جنگ بدر، یه طرفش 313 نفر فقط، یه طرف دیگه 1,000 تن میرسن، کفار به 1,000 تن میرسن، مسلمین 313 نفرن فقط. ولی این 313 نفر این که سرنوشت دنیا رو داره تعیین میکند، حجمش خیلی کوچک، اثرش فوق العاده بزرگ. داستان جنگ خندق حجم ظاهری که نگاه بکنید چیز نیست، از یه طرف یک مرد قوی و یک گرد و یک به اصطلاح مرد رزمنده به نام عمرو بن عبدالود آمده، از این طرف دیگر مرد دیگر جوانی به نام علی آمده، اما پیغمبر وقتی که ابعاد واقعی قضیه رو در نظر میگیره، این را با در حکم این مبارزه کردن این دو فرد که در حجم ظاهری فقط دو فردن دارن با یک دیگر مبارزه میکنن، پیغمبر میفرماد که تمام اسلام و حقیقت و معنویت همه در یک طرف قرار گرفته و تمام کفر در یک طرف دیگر. الان تمام اسلام و تمام کفر با یک دیگر روبرو شدن، یعنی سرنوشت کفر و اسلام اینجا داره تعیین میشه. حالا این است که قرآن خودش دو وضع و دو موقعیت دارد. یک وضع و موقعیت از نظر عالم خلقت که اون خودش حساب دیگری دارد. کتاب الله هست، کتاب نازل من عند الله هست، ریشه ای در غیب ملکوت دارد، در لوح محفوظ دارد، حقیقتی در لوح محفوظ دارد. از اون جهت یکی از بزرگترین حقایق عالم هست. یکی جنبه است. از جنبه اجتماعی اگر در نظر بگیریم، همین کتاب کوچک یکی از بزرگترین حوادث جهان هست. اونا حالا امروز آمدن میگن این ها و الا سحر و یعصر، این سحر جادوست. از این کارهایی که در هر روز صدها هزار تا صورت میگیره، نمیدونم که پای در کجا رو میرن که دعا بکنن، بریزن آب کجا بپاشن، چین همچی بکنن، چین همچی بکنن، حالا بعدم خیال بکنن اثری کرده یا اثری نکرده. یعنی کجایی شما؟ حالا شما از که دونتون بخواد بگید، ولی این یکی از بزرگترین حوادث عالم است و آینده نشون خواهد داد. و سیشل بیشتر تو نکشه، سیشل و بیشتر تو نکشه که آینده نشون داد که انها لاقبل کنند. نذیرن للبشر، این نذیرن للبشر اونی مخبیه که بیچاره ولید ابن مغیره که سر تأثیر تخم مرغ خود دونتون بیشتر در بیاری و تو هستی همون مکه و کوههای اطراف مکه و همین جمعیتی که مثلا قریشی هست و اینه که بنی تیمی هست و بنی عدی هست و بنی مخزومی هست و بنی عبدالداری هست و تو در بنی مخزوم رئیس هستی و چنونی حرفا خیال کردی بیدیم که این قرآن طرف آمده برای این که جناب ولید ابن مغیره آیا میپذیرن یا نمیپذیرن؟ اگر جناب ولید پذیرفت که دیگه چه بهتر از این، اگر ولید نپذیرفت دیگه شکست قطعی. این سر و کارش با همه بشره. میلیون ها ولید ابن مغیره بیان از این بری ها بیان بگن برو خودشون گفتن رفتن. نذیرن للبشر، یه آمده است برای اینکه بشر رو هدایت کند، هادی بشیر و نذیر بشر باشد. این اعلام خطری است برای بشر به طور کلی از راه کجی که می رود. حالا یه دون ولید ابن مغیره بیاد هرچی گفت نگفت لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. این جمله رو دو جور تفسیر کردم. یکی این که نذیر للبشر به اعلام خطر کننده بشر است، بعد جمله بعد میشه بدل اون، اعلام کننده برای هر کسی که بخواهد از شما جلو برود یا عقب بماند. میتونی بودشت که به معنام به هم نزدیکه که لمن شاء منکم بدل از برای للبشر نباشه، در که جمله مستقل هست. این است لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، هر دو وضع رو مفسرین گفتن به نظر من دومی بهتره. این آمده است برای بشر، راه بشر و چاه بشر رو نشون بده. قرآن همیشه در باره خود قرآن و پیغمبر میگه بشیر و نذیر. این بشیر و نذیر عبارت اخرى از این است که هم راه رو نشون میدهد هم چاه را. چون فقط بخواد راه رو نشون بدهد و چاه رو نشون ندهد، ممکنه کسی راه رو ببیند ولی چون چاه رو نمیبیند قاتل است، چون قاتل از چاه است خیال میکنه که به راه دارد میرود، چون فقط بخواد راه رو نشون بدهد و چاه رو نشون ندهد. ممکنه کسی راه رو ببیند ولی چون چاه رو نمیبیند قاتل است، چون قاتل از چاه است خیال میکنه که به راه دارد میرود به چاه میفتد. چاه رو اگر نشون بدهد یک کار منفی، خیلی اون چاه عجیزه نرو، خب کجا برم؟ نه، مثبت و منفی با یک دیگر باید توأم بشه. این راه از اینجا بره، این چاه به از اینجا نرو، این راه برو اون بیراهن نرو. بگن این راه هست ولی خطر نشون نده کجا، خاصی نیست، خطر نشون بده هست ولی نگوید اگر راه اینه، حالا این خطر نرو از اینجا ولی از کجا برم. این میشه این است که قرآن همیشه میگه که راه نما و چاه نما. بنابراین ما تعبیر کلمه راه نما که می کنیم باید چاه نما هم باید بگیم، چون به دلیل بشیرت و نذیر هم راه رو می نمایاند و هم چاه رو می نمایاند. راه را برای رفتن و چاه را برای پرهیز کردن و دوری گزیدن. راه است و چاه و دیده بیناب و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند فضای خویش. این است که من مردم بیش از مقداری که به راه نمایی احتیاج دارند به چاه نمایی احتیاج دارند. ولهذا قرآن بیش از مقداری که به بشیر بودن تکیه می کند به نذیر بودن تکیه می کند، چون راه را یه امر فطریش انسان به اثر فطرت هم می رود. چاه را که در درجه اول چاه را باید نشون داد، خطر را باید اعلام کرد. حالا وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَا اَوْ يَتَأَخَّرَ. قرآن آمده راه نمایی و چاه نمایی بکنن، اون وقت این که حالا کی تقدم پیدا کند، حرکت کند، به جلو برود و کی عقب بماند، این دیگه اختیار با خود شما. لمن شاء منکم، این دیگه به مشیت بشر بستگی دارد و اراده بشر. بشر یک موجودی است مختار و یک موجودی است آزاد. خدای متعال او را راه نمایی و چاه نمایی میکند، ولی جلوی رفتن و حرکت کردن یا عقب موندن و ایست کردن این دیگه به خودش مربوطه. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، برده هر کدام از شما که پیش برود یا پس بماند. به چاه افتادن در واقع مساوی با پس موندن است.